رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در مبحث توسل که از زیر مجموعهای بحث مفصل دعا هست، مواردی رو از قرآن کریم خدمت عزیزان عرض کردیم که قرآن کریم مشعر بر این معناست که انسان وقتی میمیرد جسمش داخل خاک میشود، ولی روح او در عالمی دیگر که ما اون عالم رو برداشته از، یعنی متخذ از آیات قرآن کریم، عالم برزخ میدونیم، در برزخ قرار میگیره. پس این نتیجه رو یک بار دیگه تکرار میکنیم که با مرگ انسان از دو جزء انسان فقط یک جزء میمیره و تبدیل به خاک میشه. جزء دوم، یا شما بگو جزء اول، فرق نمیکنه، شماره یک و دو رو شما بهش بده، هیچ فرقی نمیکنه، که مهمتر هست و اون روح نامیده میشه، نمیمیره. روح با مرگ انسان نمیمیره، روح در پس از مرگ در واقع از بدن جدا میشه و در عالمی دیگر به نام عالم برزخ قرار میگیره. اگر بدکار باشه معذب به عذاب الهی، اگر نیکوکار باشه متنعم به نعم الهی خواهد شد. این مطلبی است که ما عرض کردیم. بعد گفتیم چون ارواح پس از مرگ چه خوب چه بد زنده هستن، نمیمیرن و همون قابلیت های زمان حیات جسمانی رو هم دارا هستند، پس ارواح در عالم برزخ هم میفهمند، میبینند، میشنوند، درک میکنند، احساس دارند، لذت میبرند، ناراحت میشن، راحت میشن. ناراحت میشن، راحت میشن چی؟ یعنی ناراحت میشن یعنی معذب به عذاب میشن، راحت میشن یعنی متنعم به نعمه الهی میشن. این برای ارواح هست. اگرچه در بحث ارواح انشالله نه در بحث روح، چون ما بحث روح تو بحث معاد یک یا دو سه جلسه راجع به این قضیه صحبت کردیم، هر کی خواست به اونجا مراجعه میکنه، بحث جالبی است. ولی در بحث احضار ارواح و اینکه آیا صحت داره یا نه و پرورش روح، اونجا انشالله حالا یه بحثی رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. اما ادامه این بحث، نتیجه که می‌خواستیم بگیریم اینه، پس اگر ما به یک انسان زنده توسل پیدا می‌کنیم که آقا میگیم یا ابا عبدالله اگه زنده باشه، یا رسول الله اگر زنده باشه، یا ابوالفضل اگر زنده باشه، یا امیرالمومنین، یا فاطمه زهرا اگر زنده باشن صلوات الله علیهم اجمعین، اگر اینها از دنیا رفتن بازم بگیم یا ابوالفضل، یا رسول الله، یا امیرالمومنین، چون قدرت های اینها از بین نرفته، همچنان میتوانند با روحشون اون کاری که ما از اینها میخوایم برای ما انجام بدهند، پس می توانیم در زمان حیات به اینها توسل هم داشته باشیم. اما این ادعای ما باید مستند به دلیل قرآنی باشه. چند تا دلیل قرآنی آوردیم، اینک بقیه دلایل قرآنی. آیه 99 و 100 سوره مؤمنون که از آیات بسیار بسیار جنجالی در عقاید هست، در همین بحث توسل و ارواح هم هست و آیه بسیار زیبا و تکان دهنده ای هم هست. این آیه اگه کسی حالش رو پیدا کرد خواست بخونه، همه مستمعینی که به هر نحوی صدای ما رو دارن میشنون، به جای اون نیم ساعت یا یه ساعتی که با این موبایل ها میخوان بازی بکنن، تفسیر رو باز کنن از آیه، عرض به خدمتتون که یکی دو آیه بالاتر این آیه رو بخونن تا آخر سوره مؤمنون. اصلا هر کی بگه که من قسی القلبم بخواد قساوت قلبش کم بشه، این آیاتو بره بخونه با معنی. هر کی بگه که من میخوام یه تحولی درم ایجاد بشه، بره این آیه رو بخونه. اصلا علما هم خودشون همین کار انجام میدادن، یعنی بره این آیه رو بخونه ببینه تحول توش انجام میشه یا نه. این آیات رو از دو آیه بالاتر، یعنی 97 98 99 100 و به چند تا بعد از 100، تا ببینید چقدر قرآن قشنگ مطالب رو بیان کرده. این آیه 99 100 دو تا آیه است میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. یه سری افرادی که اینها آدمایی هستن، چون ما نیکوکاران رو گفتیم، گفتیم حالا چند تا آیه رو مجه بدکاران بخونیم که ارواحشون زنده است اینا. یه سری افرادی که در دنیا اینها هر چی میتونن آتیش میسوزونن، هر چی میتونن آتیش میسوزونن، کار بد میکنن، مردم آزاری میکنن، کلاه مردم رو برمیدارن، کلاه بر سر مردم میذارن، عرض بخدم تحقیر میکنن مردم رو، اذیت و آزار میکنن مردم رو، به ناموس مردم تعدی میکنن، عرض به حضورتون که مردم رو بی نماز میکنن، مردم رو تشویق میکنن که بی دین باشن، دست از این شیخ بازی هاشون مثلا بردارن، نمیذارن کسی طرفدار دین باشه، دروغ به مردم میگن، دو به هم زنن، بین مردم به هم میزنن و قص علی هذا. یا همچین افرادی ظلم و ستم هم از درجه یکش تا صدش گرفته به مردم میکنن، حالا در هر قالب و پستی که هستن این کار رو انجام میدن، انجام میدن، انجام میدن. هرچی به اینا شما موعظه کنی، تذکر بدی که این کار رو انجام ندید، اینها توجه ندارن، انجام میدن، انجام میدن. میگن آقا، یکی میونسه بهشون میگه آقا جون شما یه توبه ای هم بکن، الان دیگه بسته، اینقدر گناه کردی بسته نیست، مثلا برگرد یه توبه ای هم بکن، خدا توبت رو میپذیره، تا هنوز در دنیا هستی این کار انجام بده. این گوش نمیده، یا اگر هم گوش بده میگه حالا ما فعلا جوونیم، داریم کارا رو انجام میدیم، میریم تو دانشگاه، فعلا با بچه‌ها خوش هستیم، دختر و پسر مثلا بزن و برقص و بکوب، و اگر چیزی اردن خدای نکرده نمیدونم مثلا استعمال مواد مخدر، مثلا مشروبات الکلی، مثال داریم، میگه ما جوونیم کارا رو داریم انجام میدیم، چه میخوای توبه کنی؟ میگه توبه میکنم، توبه میکنم. یه بنده خدای عزیز کسی طلبکار بود، با آقا جون قربونت تو نه طلب ما رو میدی، نه اینکه بهت میگیم شاهد میاری میگیم این تو به ما بدهکاری فلانی بهمان اینا، نه، نه میخوری که بگه خوردی خیال ما راحت کنی، نه میدی اون بدهی ما رو، نه اینم که حاشا میکنی که بگی آقا اصلا مثلا من از تو اصلا همچی پولی نگرفتم. آقا این که نشد که، بالاخره یکی از این صداش یه کاری بکنه که تا هستی، این بدهی ما چی میشه بالاخره، ما چیکار باید بکنیم؟ حالا یه همه بندگان نسبت به خدای تعالی همینطورن، طرفش هم چی میگه آقا بدهی منو بدم، چی میدم آقا، میدم. خب میدم که این تا الان که تو دنیاست به این پول احتیاج داره، تو یه سال شد ندادی، 5 سال شد ندادی، 15 سال شد ندادی، 25 سال شده ندادی، همش میگه میدم آقا، میدم آقا، عجله که نداری که برادر من، این که 700 هزار سال که زنده نی، 60 70 زنده، الانم به پولش زنده است، الانم به پولش احتیاج داره. یک سری بندگان همینطورن، یعنی بهش همش میگم میگن آقا بس دیگه، یه توبه ای هم بکن، استغفار بکن، خسته نمیشی از این همه گناه و کار بد، گناه این کار بد دیگه، کار بدی که مستحق عذاب انسان میشه، میشونن گناه. میگه آقا یه همین جوری بد میکنن، ده بد بکن، ده بد بکن، بعد بد میکنن، بد میکنن، بد میکنن. میگه آقا توبه، میگه انجام میدم، انجام میدم، انشالله بذار اول برج برسه دیگه، بنا رو گشتیم که اول برج انشالله چی بشه، اول برج هم میشه یه اتفاق دیگه میفته، این اصلا میره توی خط دیگه. شب جمعه بشه، ما گفتیم بشه محرم بشه دیگه، نمازا رو از اول ماه رمضان میخوام بخونم تا آخر ماه رمضان. اول ماه رمضان شیطان یک برنامه، یعنی یک پکیج دیگه ای رو بهش ارائه میده، یه بسته کاملا اقتصادی، کاملا میگیم بسته اقتصادی، بسته اخلاقی، بسته اجتماعی، بسته شیطان بهش ارائه میده، میگه بفرما این بسته، این پکیج. انقدر شیطان برای این برنامه داره که این حتی اذا جاء احدهم الموت، اگر این حرف رو نمی زدن آیه اینجاش جا نمی افتاد، تا زمانی که این یک آن نشسته مثلا تو خونه یا تو بیمارستان یا در کماست یا در CCU یا در ICU یا در هر جای دیگه یا وسط هواپیماست یا تو قطار یا هر جا میبینه یه نفر داره خیره خیره بهش نگاه میکنه، یا خیره خیره داره بهش نگاه میکنه. این داستان رو براتون تعریف کردیم، خیلی جالب بود. گو آقا یه نفر اومده بود باربر خونه ما، باره رو گذاشت، پیر مرد خوبی هم بود بنده خدا، باره رو گذاشت و خستگی درک کرد و اینا. من گفتم پدر جان این باره رو وردی فلان، یه آبی شربتی من درست کنم بخوری، گفت دستت درد نکنه دخترم، برو برام بیار. یه خانمی رو تعریف میکرد، گوردیم براش آبی شربتی چیزی بخوره. گفتش که این کسی که رو این درخت نشسته خیلی بدجور شده به من نگاه میکنه. گفت من نگاه کردم به درخت، گفتم کسی رو درخت نیست. گفتم این پیرمرد خسته است، طفلک داره اینا رو میگه و اینا. بذار بخونم. گفتم پدر جون بشین، اب نداره، من حالا بهش میگم برو کیشش میکنم میگم بره. همین چیزی بهش بود. گفتیم شربت آوردیم دادیم به این پدر جان، خورد و لیوانو بردم گفتم که بریم این چیزو بیاریم، مزدشو بیاریم بهش بدیم بریم. برگشتم دیدم همجوری که شده روبرو درخت داره نگاه میکنه، انگار 100 سال مرده. و من از این صحنه ها چندین صحنه متنوع دیدم که وسط خیابون یک، قبلا برای شما هم تعریف کردیم شاید تو سی دی های دیگه سخنرانی دیگه، که راننده‌ای یهو از ماشینش پیاده شد دوید گفت میخواد جون منو بگیره. همه اومدن گفتن آقا کی میخواد جون تو بگیره؟ تو ماشین اینا پشت سرت نشسته. اینا برش کردن نگاهش داشتن، یه آبی پشت تو صورتش، بعد خود راننده بردن نشونش تو ماشین. آقا کسی نیست خیالش پدر جون تو. اون یکی گفت فشارش بالا پایین شده، یه مقدار چی شده این ناراحته. گفت نه خودش پشت سرم به من گفت. من نگاه کردم دیدم که میخواد. گفتم تو کی هستی؟ گفت من ملک الموتم، میخوام جون تو بگیرم. اینا من برنشم ماشین رو پارک کرد ده در رو گفت گرفتن بردنش تو ماشین نشوندنش دوباره تو تاکسی. اینو تو روزنامه ها نوشتن. گفت نشوندنش تو تاکسی، نشست تو تاکسی، هم فرمونه که گرفت انگار 100 سال مرده. تمام شد. حتی اذا جاء احدهم الموت، همینجوری که نشسته، در روایات هم داریم، هم سنی دارم شیعه دارم، یه وقتی این نگاه میکنه رو چشش تو چش یکی میفته، چشش تو چش این که میفته، همون او که داره نگاهش میکنه ملک الموت، یعنی آمده برای قبض روحش. این نوشته در روایت اینجوره که مثل خرگوشی میمونه بلا قیاس بلا تشبیه، که مثلا عقاب اومده اینو بگیره یا مار داره تو چشمای این خرگوش نگاه میکنه، هر گونه حرکتی را از این خرگوش سلب میکنه. نشه این همچین چیزی میشه، روایتش تقریبا این همچین چیزیه. انسان هم همینطور میگه، این هر گونه حرکتی ازش سلب میشه، این شروع میکنه اینو قبض روحش میکنه، روحشو از بدنش به طور کامل یتوفل انفس حین موتها، یعنی روح از بدن کامل جدا میکنه، دیگه برم نمیگردونه که وقتی برگردونه میشه مثل خواب و فلان اینا، نه بر نمیگردونه. تموم شد. بلا فاصله که روحو قبض کرد تموم شد، قرآن میفهمد که حتی اذا جاء احدهم الموت، یعنی مرگ اومده تموم شده. چون بعضیا اشکال کردن به این آیه که آقا زمان احتضاره، زمان احتضار انسان زنده است، میگه موت، میفرماید موت، مرگ اومد تموم شد. این حالا میبینه که ایداد بیداد، بنا بود توبه کنه روز شنبه اول هفته، بنا بود اول برج توبه کنه، بنا بود این شب جمعه توبه کنه، بنا بود این جمعه توبه، همه اینا یادش میاد. چی میگه؟ قال، ببین چقدر قشنگ آیه بیان میکنه، رب ارجعونی، یاش یای متکلم حذف شده، کسره دلالت بر حذف یا میکنه، رب ارجعونه، رب ارجعونی بوده، یعنی پروردگارم مرا برگردان به دنیا. برای چی؟ لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، من برگردم که امیدوارم شاید بتونم، حتی اینجا لعلی من امید هست، امید داشته باشم، امید دارم که برگردم یه مهلتی اگه به من بدی یا من سریع برمیگردم برم این توبه رو بکنم و برگردم بیام، توبه رو بکنم بیام، یه جبران مافاتی اگه چند روزی وقت بدیم ما جبران مافاتی بکنیم، به اینایی که ظلم کردیم بریم حساباشون رو پرداخت کنیم، حسابا رو صاف کنیم، حرفای بدی که زدیم پشت سرشون فلان، بریم حلالیت‌ها رو بتونیم، مسئله داره میگیم و قص علی حاضر، برگردیم بیایم. جواب بهش چی میشه؟ چی بهش داده میشه؟ خطاب ناحیه پروردگار، کلا نه چنین است، انها کلمتون هو قائلها، ما تو رو میشناسیم، تو این کاره نیستی، تو اگه این کاره بودی ما 60, 70, 80, 85, 90 سال بهت عمر دادیم، تو محل به ما نذاشتی اصلا، تو همه اینا رو پشت سر انداختی، بهت گفتن پای کلاس درس بیا، گفتی وقت ندارم، به مردم گفتی برید برای منم دعا کنید، التماس دعا، مسخره میکردی، ریشخند میکردی مردمو. خب میگه لعلی اعمل و صالحا فیما ترک، کلا نه چنین است، اجازه بازگشت دیگه ندید. هر کاری باید میکردی کردی. ولی ازا انسان تا وقت دارد، این آیه داره تلویح هم به ما دستور میده که هر کاری یعنی میخواید انجام بدید بجنبید. اون که قرآن فرمود و سار او الى مغفره، سار او یعنی بشتابید، سرعت ما فوق صوت بگیرید به سوی مغفرت پروردگار، نه اینکه لاک پشتی را برید به سوی مغفرت پروردگار، خرگوشی برید و نیسید. سابقو، مسابقه بدید با هم دیگه، یعنی تنها مسابقه که خیلی خدای تعالی از این مسابقه لذت میبره رو دست همه لیگ های فوتبال و کشتی و والیبال و بسکتبال و غیره و زاله، که مسابقه توی به دست آوردن خیرات هست، به دست آوردن مبرات هست، به دست آوردن نیکی ها و مغفرت پروردگار. مسابقه با هم بگذاریم. میگه آقا من یه پیرو شروع کردم یه 50 تا آیه قرآن خوندم. میگه من انشالله برم شب 60 تا بخونم. و دست این بلنش یه 60 تا بخونم. من دارم هر شب جمعه مثلا میرم دایی کمل. میگه من دایی کمل میرم مثلا یه برم یه دایی ندبه مثلا شرکت کنم. مثال داریم میگه. شما چند صفحه مطالعه میکنیم؟ میگه من 20 صفحه مطالعه میکنم. میگه من 5 صفحه بهش اضافه کنم. رو دست این بلنش. این مسابقه خوبیه. فهمود کلا انها کلمتون هو قائلها. اینجا دیگه دار داری نیست که عالم عالم اینه که تو به ما کلک بزنی ما کلک بخوریم از تو، نعوذ بالله. یعنی به ما یه چیزی بگی خیال کنی که مام تحت تاثیر حرف تو قرار میگیریم. تو یه حرفی میزنی، کلمتون هو قائلها، فقط این حرف هو قائلها، یعنی نوک زبونت. این هیچ به منصه ظهور نمیرسه، فقط با نوک زبونت داری حرف میزنی. همین حرفا رو تو دنیا بارها و بارها به ما که خداییم گفتی. خیلی جالب. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. از اینجا به بعد که اول قبر ورودت به قبره یه سوالاتی داری تو قبر، بعدم عالم برزخ شروع میشه دیگه، هم قبرت ابتدای ورود عالم برزخته. که بعضی هم اشتباه کردن خیال میکنن قبرم برزخ، قبرم توشه، یعنی همون تو برزخه که ما داریم تلقی میخونیم. نه، میگه تو همین قبر سوال ازش میشه، ابتدای ورود به عالم برزخ، یعنی دریچه ورود به عالم برزخ قبر، از قبرش. اونای دیگه هم که هر کدوم جای دیگه میشه روایت داره، اونا رو هم توضیح داده که مورد بحث ما نیست، که رو هوا منفجر میشن، تو آب غرق میشن، فلان، همینا رو روایت توضیح داده. خب پس اینجور شد که خطاب بهش شد که بازگشت به دنیا نداری. این صحبت ها رو کرد. بهش هم گفته شد که من ورا. ورا دو معنا داره، هم پیش روه هم پشت سره. بهش گفته میشه ورا، یعنی در پیش روی تو جلوت یه عالمیست به نام برزخ. الا یوم یبعثون. اینجا چگونه عالم برزخ اثبات میشه؟ از اینجا که میفهمد الا یوم یبعثون، تا روزی که برانگیخته میشوند همگی. معلومه یبعثون یه عالمی است به نام قیامت، برزخ یه عالمی است بین دنیا و قیامت. تو این آیه عالم نگه داشته میشی تا برسی یوم یبعثون که قیامت باشه. درست شد؟ حالا آیه رو بررسی کنیم سریع. اول اینکه کسی که به کارهای بدش ادامه بده تا مرگش برسه، اون میگوید که مرا برگردونید و برم به عالم دنیا، بهش گفته میشه که این چنین نیست. بعضی ها اومدن اینجا گفتن، از وهابی ها اومدن گفتن که آقا این شخص هنوز نمرده، در حالت احتضاره، در حالی که این حرف لغویه، چون اگر زنده باشه نمرده باشه برگشتن اصلا معنا چی نداره. که چرا میگه من برگردون؟ آنو زنده اصلا نرفته که برگرد. برگرده بعد یه رفتی باشه، پس نرفته که برگرده. این حرف مزخرفی است که بعضی از وهابی ها گفتن اینجا. دوم این که رد و بدل شدن سخن کسی که مرده با ملائکه قابض روح او یا با خدای تعالی، چون بعضی ها گفتن با ملائکه داره صحبت میکنه، میگه منو برم گردونین ارجعونی، بعضی ها میگن مستقیم داره به خدای تعالی میگه که منو برگردونین، این نشانه زنده بودن روح و همچنین نشانه فهم و درک روح هست. داره با تفکر صحبت میکنه، صحبت دقیقی هم داره میکنه، فهمیده کار خیلی خرابه، میگه منو برگردونید که بره یه تلاش هایی رو بکنه که جبران بکنه. وضعیت وضعیت خطرناکیه، این الان پرده جلو چشمش کنار رفته، بعد از مرگ هست. اون زرنگی تو دنیا رو انجام داره. چی هست که این زرنگی رو اینجا داره؟ روحش هست، این روح زنده است، میفهمه داره زرنگی میکنه. چی داره اینجا زرنگی میکنه؟ روحه داره زرنگی میکنه. مثل همون موقع که تو دنیا بود که در قالب جسمانی و در قالب خاکی خودش بود، اونجا هم همین زرنگی ها رو داشت که حالا هم داره همون زرنگی رو میکنه. پس این روح زنده است. سوم، استدلال شخص مرده نشانگر زنده بودن روح او، پاسخ پروردگار به او نشان دهنده این هست که روح او میتونه بشنوه، میتونه بفهمه، میتونه درک کنه. اصولا تلاش مذبوحانه شخص بدکار پس از مرگ نشان دهنده نتیجه اعمال بد در عالمی دیگر است، و اگر چنین نبود و فقط مثلا به قول بعضی از وهابی ها اینجا گفتن که این وقتی انسان میمیره میره توی عالم خوابی قرار میگیره، اگر اینجوری بود هرگز این فرد درخواست بازگشت به دنیا و جبران بدی های خودشو نمیکرد، چون وقت دو خواب باشه که نمیفهمه که اینا رو ده. پس این معلومه میفهمه بعد مرگ، زنده است، یه جزئی زنده است از بدن، اون جزء روحانی بدنه. این مال این قضیه. این آیه جای بحث خیلی زیاد داره، مخصوصا کسانی که میخوان سخنرانی کنن توی جاهای مختلف، این آیه جای بحث اخلاقی، عقیدتی، اجتماعی زیادی داره و واقعا تحول ایجاد میکنه. کسی بخواد به عنوان آیه موضوعی انتخاب بکنه روش کار کنه، مخصوصا کسانی که مدرسن، سخنرانن، میخوان جایی سخنرانی بکنن، خوبه براشون. این آیه چهارم. آیه پنجم، آیه پنجم 77 سوره اعراف هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فعقروا الناقة و عتوا عن امر ربهم و قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین. خب صالح پیغمبر سلام الله علیه مثل همه پیغمبران آمد، گفت من پیغمبرم. اولین سوالی که ازش شد مثل همه امتهای پیشین چه سوالی بود از پیغمبر؟ گفتن کارت شناسایید. کارت شناسایید کو؟ اگه اینجوری که بدون کارت شناسایی همه ما پیغمبریم. کارت شناسایید کو؟ که تو پیغمبری. کاری که امروزه خیلی ها حالا آمدن، انگلیس ها آمدن بنیان بهائیت رو گذاشتن، فلان گذاشتن، طرف 200 سال اومده اعلام میکنه که من مثلا ما برحق هستیم، بهائی هستیم، فلان هستیم، یه مکانی تو اسرائیل براشون درست میکنند اینها. این نمیشینه بگه خب تو 200 سال اومدی رو کار، قبل 200 سال چی بوده؟ قضیه کجا بوده؟ قبل 200 سال عالمی هم بوده نبوده؟ همین 200 ساله که تو اومدی کار، قبلش چه خبر بوده؟ تو که 200 سال متولد شدی، بعدم اومدی میگی من پیغمبرم، امامم، خدام، وصی امامم، فلان، کارت شناسایی یه معجزه تو هم بکن. اینا همین سوال از حضرت صالح کردن. گفتن آقا کارت شناسایی؟ خب بسیار، چی میخواین شما؟ چند تا معجزه خواستن. حضرت همه رو انجام داد. گفتن اینا سحر و شعبده بازی است، جادوگری. قبل تو هم پیغمبرای دیگه کسایی اومدن گفتن پیغمبریم، همین جادوگری ها رو کردن، تو هم انجام دادی. گفت چه کار کنم که به زعم شما خیال نکنین جادوگری باشه؟ گفتن کاری که ما میگیم بکن، این کار اگه انجام بدی همه ما ایمان میاریم. گفتن چی؟ خیلی فکر کردن، فکرشون به اینجا قد داد، گفتن کوهو میبینی؟ گفت آره. گفتن از دل این کوه یه شتر زنده برای ما در بیار. بعدم قه قه خندیدن. گفتن کی میتونه از دل کوه شتر زنده در بیاره؟ فلاسفه هم بعضن تفلکی ها اومدن گفتن اینجا که بعضی از فلاسفه، نه همه ها، گفتن آقا معجزه اسباب میخواد، اگه سبب نداشته باشه از نظر عقلی، یعنی عقل مای فلاسفه چون بهش نمیرسه، نباید عقل هیچ یه دیگه هم بهش برسه، حتما باید یه سببی داشته باشه. اگه سبب نداشته باشه این سببی باید داشته باشه. بله معجزه سبب داره، گیرم سببش اراده خداست. اینو نفهمیده این فیلسوف، اینو نفهمید. فلاسفه شیعه رو عرض نمی کنیم که 100% تو این کار تخصص دارن، و بعضی از فلاسفه دیگر داریم. اومده این مطالب رو گفتم، معجزه سبب میخواد، ولی یادتون باشه سبب معجزه اراده خدای تعالی است، نه اینکه حتما باید یه چیزی به یه چیزی ترکیب بشه، فلان چیز تقی به توقی بخوره، حتما باید تقی باشه توقی باشه. معجزه سببش اراده خداست، وگرنه شما بیا بگو که آقا جون ما میخوایم شتر از دل کوه در بیاریم، حتما کوه یک آبی اومده درش با ترکیبه با سنگ شده، صدها سال پیش اینجوری شده اونجوری شده، موجوده کرم بوده بعد کم کم بزرگ شده، شده از این مزخرفات و لاتائلات و داستانهای هزار و یک شب اینه که به درد نمخوره. گو آقا همین، گو بله، گو کارت شناسایی، گو بسیار، اگر من این کار کردم ایمان میاریم؟ گفتن بله. صالح از خدای تعالی خواست که خدای اینا از من این همچین معجزه میخوان، شطوری رو از دل کوه برای اینا بفرست. خداوند یک شطور با یک کد ویژه برای اینها فرستاد. کد ویژه‌ش چی بود؟ این شطور میمد یک روز، حالا در داستان ها متفاوت، غذا میخورد، آبی میخورد، چیزی میخورد که کسی از اون آب اینا که این شطور میخورد استفاده نکنه، در طول یه روز در هفته، یه هفته شیر همه رو میداد. کارخونه پاستوریزه بود برای این امت، شیر همه رو میداد، شیر میداد، نه از اینا که باد توش باشه، یعنی شما پاکت بدی شیر به بچه های مردم بخورن اینجوری میکشه دیگه تموم میشه، نصف دو سوم باد بقیه شیر هست، اونم شیر الله خدا بدون چه شیری، شیر میداد، شیر حسابی مزه داشت، کلسیوم داشت، با استخون پوک نمیشد، اینجوری شیر میداد. یه عده ایمان آوردن، عده کمی، عده کثیری هم دوباره ایمان نیاوردن. حالا کاش ایمان نمی آوردن، ببین چی کار کردن اینا. ببین انسان به چه درجه میرسه، میگه که من که نمیخوام ایمان بیارم، نذارم یه عده دیگم ایمان بیارن، اونام نذارم که هدایت بشن، اگه من به جایی نرسیدم نمیخوام دیگرانم به جایی برسن، دیگی که برای من نجوشه سر سگ توش بجوشه. اینا یه عده خودشون نمیخواستن هدایت بشن، اما نذاشتن اونای دیگه هم هدایت بشن، گفتن تا چیکار کنیم؟ گفت تا زمانی که این شطور هست نمیذاره این مردم هدایت بشن، چون شطور فقط شطور نبود که از دل کوه، از تو کوه شطور اومده بود بیرون، بلکه این کارهای عجیب غریبی هم میکرد این حیوان. عرض میکنم شیر همه رو میداد نام، یه خصلتاشو نوشتن توی داستانهای قصص انبیا و کتب دیگر نوشتن. گفتن چیکار کنیم؟ گفت برید شطور رو پی بکنیم، یعنی پاهای شطور دستاشو قطع بکنید. رفتن شطور رو کشتن، بالاخره کشتن، امت صالح به عذاب دچار شد. حضرت صالح دید فایده ای نداره، معجزات متعددی برای اینها آورده، از جمله از دل کوه شطور برای اینها آورده، شطوری که حیوان خیلی خوب نجیب کار اینا را میداد، شیر خوب به اینا میداد، اینا لیاقت ندارن. چی شد؟ درخواست عذاب کرد. فعقر و ناقته و عتو ان امر ربهم، شطور را که معجزه صالح بود پی کردن، پاهایش را قطع کرد و از دستور پروردگار خود سر پیچیدن و گفتند یا صالح ایتنا، چون ایتنا، ایتنا در حالت با حمزه بخواهیم بخواهیم اینجور خونده میشه، به ما تعدنا انکنت من المرسلین، اگر پیامبر هستی گو خوب حالا چیکار کنیم، معجزه دیگه میخواهیم؟ گفتن نه، اگر راست میگو بگو یه عذابی از آسمون بیاد ما رو برداره ببره. به این بشر به کجا میرسه؟ من تأسف میخورم بعضی وقتا کسانی که از خدا ارحم و راهمین تر میشن، همچنین میگم برای چی خدا جهنم رو خلق کرده، چجوری با این ارحم و راهمین جهنم رو خلق کرده؟ بابا یه عده‌ای دوست ندارن برن تو بهشت، میخوام برن تو جهنم، آخه شما چی کارشون داری اینا رو؟ خب بس برن تو جهنم. گو اگه راست میگی نگفتم بیا بگو آقا یه عذابی بیاد ما رو بین ببره. چندین سال پیش من میخوندم در روزنامه که یک جایی رو نزدیک سرزمین حجاز بین یمن و حجاز، اینها باستانشناسا از آمریکا و انگلیس رفتن اینجوری کشف کردن، چند متر خاک برداری کردن رفتن زیر زمین، دیدن افرادی رو سنگ ها رو چوب ها نشستن تکیه دادن، در حال غذا خوردن اینها بودن، مال هزاران سال پیش همینجوری بودن. اینها دیدن فقط استخونشون مونده همونجوری که نشسته. این باستانشناسه برداشت یک چوب آروم، چوب باستانشناسی دارن، چوبای مخصوصی دارن، زد به این استخونه که ببینه چجوری اینا، دید استخون خورد شد ریخت. این یه عده‌شون گفتن که اینا بعداً اومدن با دانشمندان اسلامی صحبت کردن، ظاهراً میگفتن که شاید مربوط به همون قوم صالح بودن. اینا چه عذابی بهشون نازل شد؟ میگه که فأخذت هم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. میگه یک زلزله ای یا یه صاعقه ای یا یه صیحه آسمانی اومد، اینها همه رو فرا گرفت، در خانه های خیش اینها بی جان افتادند. خب همون جوری که بودن همون جوری بر اثر این زلزله یا صاعقه یا صیحه آسمانی همینجوری خشکشون زد، موندن تا اینها دیگه فقط گوشتشون هم آب شد، به خاک تبدیل شد، فقط استخونا همینجوری بود زیر زمین، دستش همینجوری گرفته فلان همینطور بود. اینو پیدا کرده بودن باستانشناسا. بعضی هم گفتن حالا اینا قوم صالح نبودن، قوم دیگری بودن که اونها بر اثر، در سوره حاقه میفرماید بر اثر سرمای شدید یه بادی اومد، باد خیلی سردی آمد اینها رو خشک کرد. حالا عذاب ها ببینیم چه جوری ها. بعد حضرت صالح با اون تعدادی که ایمان آورده بودن به کنار بودن، اینا معذب به عذاب نشدن. وقتی که اینها تموم شد کارشون، از بین رفتن، معذب شدن به عذاب، حضرت صالح اومد کنار اینها، دید همه اینها خوش شدن از بین رفتن. فتولا عنهم، روشو از اینها برگردون. بعد شروع کرد با اینها صحبت کردن و قال یا قوم، حضرت صالح پیغمبر خداست داره با این قوم خودش صحبت میکنه، لقد ابلغتكم رسالت ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. گفت ای قوم من، یادتونه که من پیامهای خداوند رو به شماها رسوندم و نصیحت کردم شما رو چندین بار، ولكن لا تحبون الناصحين. تحبون الناصحين مزارعه، یعنی شماها نصیحت و حالام نمیپذیرید. داره با قوم صحبت میکنه. آیه را اگه بررسی کنی، مورد اول اینه که قوم حضرت صالح در آغاز زنده ان، از اون حضرت درخواست عذاب میکنن، عذاب نازل میشه، بعد اونها میمیرن، سپس حضرت صالح میاد اونها رو مخاطب قرار میده، با اونها سخن میگه. اگر گفته بشه که بعضی ها اینو گفتن، بعضی از وهابی ها اینو گفتن که حضرت صالح، چون آیه رو نمیتونن انکار بکنن، میگن حضرت صالح با جنازه های اینها سخن گفته از روی تحقیر اینها، اگر بگن با اجساد اونها سخن گفته، اون وقت این اشکال به حضرت صالح علیه السلام وارد میشه که چی؟ که یه پیغمبری با این عظمت که خدا شطور از دل کوه به عنوان معجزه براش آورده، داره با یه اجساد بی جانی سخن میگه که یقین داره سخن او رو نمیشنون، یقین داره که اینا نمیفهمن، یقین داره که اینا درک نمی کنن حرفا او رو. خب این که یه کار لغو و بیهوده است، هر آدم عاقلی هم اینو میدونه که اینا سخن او رو نفهمن، چرا میاد با اینا حرف میزنه؟ پیغمبر خدا مثل حضرت صالح علیه السلام که کار لغو و بیهوده نمی کنه. پس پیغمبر که حضرت صالح باشه کار لغو و بیهوده نکرده. اینها میفهمیدن که پیغمبر با اینها صحبت کرده بعد از مرگشون، وقتی که مردن تموم شده میفهمیدن. اینها معلومه که درک میکردن صحبت پیغمبر رو. این اولا. ثانیاً از چگونگی سخن گفتن حضرت صالح علیه السلام با قوم خودش مشخصه که اون حضرت داره با ارواح اینها سخن میگه، نه با اجساد اونها، و یقین داره که ارواح اونها سخنان او رو میشنون که داره این حرف رو میزنه. تحبون الناصحین یعنی همکنون هم شماها دوست نمیدارید، یعنی اگر دوبارم زنده بشید بازم نصیحت رو دوست نمیدارید، همون مسیر قبلی رو خواهید رفت. پس این دلالت بر این میکنه که حضرت صالح علم بر این داره که اینها مستقیما دارن میشنون مستقیماً تحت تأثیر سخنان حضرت صالح علیه السلام قرار دارن و حضرت با اجساد اینا کاری نداره، با ارواح اینا داره سخن میگه. اینم آیه پنجم، دقت بکنید به جنبندی نزدیک بشیم. آیه ششم، 91 آیه از سوره اعراف، مال حضرت شعیب هم مثل حضرت صالح با یه نوع عذاب دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. اینا هم حرف حضرت شعیب رو گوش نکردن، گوش نکردن، به عذاب الهی دوچار شدن، به عذاب الهی دوچار شدن. زمین لرزه عذاب اینها بود، رجفه، زمین لرزه اومد اینها رو فرا گرفت. همه تو خونه های خودشون بودن، زمین لرزه یه چند ثانیه اینها رو لرزون، همشون مردن، مرد عذاب. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیها الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. کسانی که حضرت شعیب علیه السلام رو تکذیب کردن، یه جوری عذاب بر اینها اومد تو گویی اصلا اینها در اون دیار نبودند، یعنی اینجوری عذاب بهشون نازل شد که اصلا در سکوت مرگ فرو رفتن. یک نفر از اینها دیگه تکون نمیخورد و سخنی برای گفتن نداشت، در سکوت مرگ. این شهر، شهری که عذاب بهش نازل شد، ساکت، سکوت مطلق، هیچ صدایی درش نبود. تو گویی در اون دیار نبودند کسانی که حضرت شعیب رو قبلا تکذیب میکردن. قطعا اینها از زیانکاران بودن. زیانکار فرقش میدونی با ضررکار؟ کسی هستش که دیگه جبران، وقتی که زیان بکنه، زیان جبران نداره. کسی که ضرر میکنه جبران داره. ببینید مثالش مثل چیه؟ اینو یکی از دانشمندان اهل سنت، سیوطی هم اتفاقا به نظرم صاحب سیوطی باشه، خود سیوطی باشه، صاحب دارالمنصور باشه، اینو نقل میکنه به نظرم اگه اشتباه نکنم. حالا ما جملهشو میخوایم بگیم، میگفت من میخواستم فرق بین ضرر و زیان بفهمم، دیدم که یه روزی یه کسی داره یخ، قدیم از این، حالا هم هست، از این یخهای بزرگ که یخچال قدیم ها یخچالای سنتی تولید میشد تو استان یزد، ما هنوز هست جاهاش، جاهای دیگه هم بود، عرض به خدمت بیم که حالا هم هست یخهای قالب های بزرگ. گفت دیدم قالب یخ گشته جلوش، همچی میکنه، بیاید از من بخرید که اگر نخرید سرمایم نابود شده و از دستم رفته. گفتم آقا چرا سرمایت نابود شده؟ گفت بخواد اینکه آب میشه، وقتی آب میشه دیگه جاش نمیاد، من از خاسرین میشم، زیانکارم، چون یخ وقتی آب شد که جاش نمیاد دیگه، زودتر بخرید باید استفاده کنید، اگه نخرید من از زیانکارانم. خاسر یعنی این سرمایش آب میشه اپه میمون. ضرر، کسی که متضرر میشه، میگیم ضررکار، یعنی اون کسی که یه مالی داشته، 100 میلیون داشته، 50 میلیونش رو خوردن، 50 تاش ها، یه مقدارش این میره جبران میکنه، با اون کار میکنه، به دست میاد، خونش آتیش گرفته ولی خونه ها میره دوره وسیله میخواد توش میذاره، کمکش میکنن، رنگی میزنه، فلان میکنه، برمون. ولی خاسر، زیانکار اون که مثل سرمایه یخ فروش آب میشه بمیره. این قطعا اینا از زیانکاران بودن، دیگه جبران براشون محال بود. و این خیلی هشدار بزرگی برای ماست، ما باید دقت کنیم در دنیا که هستیم یه کاری نکنیم که زیانکار بشیم، دیگه نتونیم جبران بکنیم، یه راههایی رو پشت سر خود باز بگذاریم. فتولا عنهم، این همون آیه، من حضرت شعیب علیه السلام، اونم پیغمبر خدا بود، حضرت از اونها روی برگردون و قال یا قوم، بازم مثل همون آیه، لقد ابلغتكم رسالات ربی و نصحت لکم، ای قوم یادتونه که من پیام‌های خدایم را رساندم و شما را نصیحت کردم، چگونه بر گروهی که کافرند اندوه بخورم، فکیف آسا علی قوم کافرین. بل یه قوم کافر که گوش به هیچ حرفی نمیدن، در این گوش ساب مونده رو گرفته، اصلا گوش نمیده، حضرت فرمود من چجوری بر شماها تأسف بخورم؟ چرا تأسف بخورم؟ خودتون خواستید به این بلا دوچار بشید، خودتون به من گفتین اگر راست میگی بلایی بفرست، مثل حضرت صالح منم بلا رو برای شما از خدا خواستم، درخواست کردم، آمد. تمام موارد مثل همون موارد داستان حضرت صالح علیه السلام هست. آخر آیه فقط این مطلب خیلی جالبه که برای چی من تأسف بخورم؟ بر کسانی که اصلا گوش به حرف نمیدن. وا نمیسته گوش به حرف بده. جوونی که رفته دانشگاه، 2 سال دانشگاه رو خونده و آمده تو رشته‌های پزشکی، نمیدونم شما میدونید یا نه، کسی که مثلا میاد تو رشته‌های پزشکی همون سال اول پدر و مادر بهش میگن خانم دکتر، پدره بهش میگه خانم دکتر یا آقای دکتر، پدر مادره بهش میگن، خانواده بهش میگن، یه جشن هم میگن که این رشته دکترا قبول شده، دکترا بسی 7 سال بعد رو فعلا بخونه، بعد 7 سال حالا چه کارا میخواد بکنه، چقدر بعد آزمایش بشن تحت نظر این که جون سالم به در ببرن نبرن، این علمش ترقی بده کنه، اونا بمانن. این از اول خود خانواده خرابش میکنن، یعنی بشن خانم دکتر آقای دکتر، بعدم جشن میگیرن اول دانشگاه میگن به سلامتی آقای دکتر همه کف بزنن یا خانم دکتر، کیکو بیاریم که این سال اول دانشگاه خانم دکتر یا آقای دکتر کیکو ببرن. به 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 به، این هنوز سال اول دانشگاه است، معلومی زنده باشه یا نه، معلومی درس بخونه یا نه، معلومی طوری بشه نه، این همینجوری میگه دکتر. این دیگه گوش به حرف کسی مگه میده؟ تو اینو خرابش کردی رفت، داغونش کردی رفت. دیگه حالا سال دوم دانشگاه کسی رفته مثلا با اینا صحبت میکنه، میگه خواهرم، دخترم، عزیزم، مثلا حجاب اینجوریه. اوکی اوکی، نو نو نو، اینا رو خیلی دیسیپلین خاصی داره سوار. چون مامان بابا بهش گفتن دکتر اومد تو، دکتر رفت دستشویی، دکتر خوابید، دکتر بلند شد. به به، این دیگه مگه گوش میکنه؟ با حجاب مگه گوش میکنه؟ بهش بگو نماز بخون. این حرفای چیز ماله امولها رو پیش من نگیر. پیف 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 دیگه، ما اینها تو اینها نیستیم. فکیف آسا علی قوم کافرین، من چرا بیام تأسف بخورم من پیغمبر به حال کسانی که خودشون میخوان من تو جهنم؟ اصلا گوش نمیده به هم، یه دین رو خرابشون کردن، اصلا انقدر هندونه زیر بغل طرف زدی که طرف اصلا گوش به حرف نمیده. آقا با تو کلام صحبت کنیم، مسیری که داری میری درست نیست. من یه بنده خدایی رو دیده بودم گفت فلان صحبت میکرد، نماز چیه، حجاب چیه، قرآن چیه، فلان چیه، همه اینا رو گفت، 1 ساعت حرف زد. آخرستم من برگشتم یک کلام بهش گفتم، گوه حالا شما حرف بزن. گفتم خود بعد این 1 ساعت که اینا رو تو گفتی، من کدوم اینا رو برای تو اثبات بکنم؟ من یک عالمه چیز رو انکار کردی، ولی من یک کلمه بهت میگم، 1%، 1% میفهمید چیه؟ گفت بله. گفتم 1% یه اینا اومدیم و راست از آب در اومد، تکلیف چیه؟ 1% یه راست از آب در اومد، تکلیف چیه؟ چیکار میکنی تو؟ نگاه کردم تو چهرش، گفت اینم یه حرفیه ها، 1% رو من حساب نکرده بودم. گفتم از حالا به بعد روش حساب باز کن، 1% یه درست از آب در اومد، تکلیف چیه؟ میخوای چیکار بکنی؟ دیگه راه بازگشت هم که نداری. خب ببینید، در هر دو دسته آیات، قوم صالح و قوم شعیب علیهم السلام با حرف ندا یا با حرف ندا که حرف یا باشه مخاطب قرار میگیرن، یعنی اینکه باهاشون حرف زده میشه، ارواح اینها میفهمن، درک میکنن، پاسخ رو هم ممکنه بدن، خود شعیب یا صالح علیهم السلام پاسخ رو دریافت بکنه، لکن پاسخ رو دیگران این فرکانس صوتی رو گوششون نمیگیره، دریافت نمیکنن. علی اگه پیغمبر خواست به اذن الله پیغمبر خدا اینو دریافت میکنه، ولی اونجا قرآن از این مطلب ساکته، فقط داره حضرت شعیب با اینها صحبت میکنه، بهشون داره میگه، میگه برای چی به حالتون تأسف بخورم؟ پس معلومه تأسف داره حال اینها، داره حضرت میبینه که اینا چی به سر این اومده و اینا تو چه موقعیتی ان، خیلی بدبخت شد. اینم آیه 6. آیه 7 سوره زخرف آیه 45، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون. خطاب به پیغمبر هست، خیلی جالبه. ای پیغمبر، از 123999 پیغمبر دیگه بپرس، واسأل من ارسلنا من قبلک، که پیش از تو بودن، از اینا سوال کن آیا غیر از خدای رحمان خدایانی قرار دادیم که مورد پرستش قرار بگیرن؟ تو هم از اونا سوال کن. این چی رو نشون میده؟ آیا خداوند یک کار بیهودهی که نتیجه نداره دستور میده؟ اونم تو قرآن معجزه باقیه به پیغمبر خاتمش که این کار انجام بده. یعنی خدا میدونه که ارواح مثلا فرض کنیم زنده نیستن، خداوند میگه برو از ارواح 123999 پیغمبر برو سوال کن که اونها رو ما بهشون گفته بودیم که غیر از ما خدای دیگه ای هست، ببین اونا چه جوابی بهت میدن. خب اگه اونا نتونن حرف بزنن، ارواحشون زنده نباشه، این کار کار لغویه. دستور به این کار خودش خنده‌دارتر از این کار هست که خداوند کار لغو انجام نمیده و نمیده به پیغمبرش یه چیزی که پیغمبرش بگه آقا خب اینا که زنده نیستن پروردگار، ما چی برام سوال کنم؟ ما همین یه چی بهت گفتیم. آقا یعنی چی؟ وسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا، وقتی داره به پیغمبر دستو میده که میگه حالا ما یه چی مثلا نعوذ بالله گفتیم تو هم حالا نشنیده بگی، خواستیم یک چیزی بهت گفته باشیم. معجزه باقیه پیغمبر خاتم قرآن کریم، معلومه که حضرت میتونه با 123999 روح پیغمبر دیگه ارتباط برقرار کنه، ازشون تو برزخ سوال کنه و اونام پاسخ بدن. خیلی جالبه، یعنی همه ارواح زندن میشنون سوال پیغمبر رو میتونن جواب بدن و پیغمبرم دستور خداست میده این کار انجام میده. اینم آیه هفتم، دلالت بر زنده بودن روح و ارتباط روح با دنیاست. آیه هشتم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. خب فرعونیان هر کاری حضرت موسی علیه السلام کرد، اینها آدم نشدن، هدایت نشدن. خب تقاضای عذاب کرد، عذاب بر آل فرعون نازل شد، همه رفتن تو دریا، چون چند نوع عذاب بر بنی اسرائیل اومده و اینا، یه عده‌شون هم تو دریا بودن، دریا غرق شد، خود فرعون هم غرق شد، حضرت با یه عده مؤمنین نجات پیدا کردن. درست؟ حالا اینها اومدن تو کجا؟ خوب دقت کنی، این دقتش خیلی مهمه، تو آیه چند تا نکته بسیار اساسی و مهم داره. اینا اومدن، مرگشون رسید، همه غرق شدن، غرق شدن، فرعون هم غرق شد. اومدن کجا الان؟ آل فرعون میگه النار یعرضون علیها، من آیات قبلی رو دیگه نخوندم، همینجور برای شما تعریف کردم، النار یعرضون علیها غدوان و عشیان. یک، دقت بکنید، فرعونیان مردن، ارواحشون اومده کجا؟ اومده تو عالم برزخ. چرا تو عالم برزخ اومده؟ آقا از کجا شما میگی؟ به چه دلیل؟ برای اینکه میگه النار یعرضون، میفرماید النار یعرضون غدوان علیها غدوان و عشیان. عالم قیامت اصلا صبح و شام نداره، اصلا صبح و شب عالم قیامت نداره، خورشیدی دیگه اونجا وجود نداره، صبح و شام مال برزخ، چون برزخ مال همین عالم دنیاست، بین دنیاست و قیامت، صبح و شام توش هست. میگه هر صبح اینا رو میارن و هر شب هم میارن، عرضشون میکنن به آتش، میبرنشون رو آتش. النار یعرضون علیها، اینها بر نار، بر آتش عرضه میشن، یا آتش بر اینها عرضه میشه. خب هر صبح و هر شام، این یک، یعنی این قیامت نیست، اینا مردند، معلومه قیامت که نیست چون صبح و شام نداره، اینا مردند تا یه جایی بعد بشه که اینا دارن آتش بهشون عرضه میشه. و یوم تقوم الساعه، روزی که قیامت برسد، آیه دیگه صریحه، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، چون عذاب قیامتی اصلا با عذاب برزخی قابل قیاس نیست، اصلا قابل قیاس. یعنی اونایی که تو برزخ معذب میشدن میان تو قیامت تو جهنم، میگن کاش خدای ما رو تو برزخ نگهمون میداشتی تو جهنم برزخی. خیلی جالبه، اینا اومدن، اصلا آیه صریحه، میگه اصلا اون یه عالم دیگه اصلا عذاب میشن، روزی که قیامت برسه یوم تقوم الساعه، اونجا بهشون گفته میشه ادخلو، داخل بشید ای آل فرعون اشد العذاب، وارد جهنم قیامتی بشید، حالا یعنی با جسمتون دیگه، چون محشور میشن جسم و روح با هم. پس اینجا یه عالم این وسط هست به نام برزخ، این اثبات عالم برزخ میشه. دو، این که این ارواح که دارن عرضه میشن برای معذب شدن، اگه ارواح بی خاصیتی باشن که هیچی نمیفهمن، درک نمیکنن، جواب به من بدید. عرضه شدن اینها بر آتش یا عرضه شدن آتش بر اینها هیچ معنایی چی؟ نخواهد داشت. چون چیزی نمیفهمن که. اگه بگیم نمیفهمن، پس میفهمن که خداوند آتش رو بر اینها عرضه میکنه. میخواد اینا رو عذابشون بده. اینا درک عذاب میکنن. احساس دارن. احساس عذاب میکنن که آتش بهشون عرضه میشه، پس زندن. اگر چنین نبود، عرضه کردن اونها بر آتش یا عرضه کردن آتش بر اونها معنا نداشت، چون چیزی نمیفهمیدن و این کار بیهوده بود. جمله یوم تقوم الساعه هم عرض کردیم که اصلا میفرماید که منظور مای خدا از اینها عالم اینها اینه که اینا تو عالم برزخ عذاب میشن، چون عالم قیامت از و یوم تقوم الساعه شروع کرده تا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. روز قیامتشون یه روز دیگه است، فعلا برزخ. این اثبات برزخ رو میکنه، یک اثبات زنده بودن ارواح رو بعد از مرگ هم میکنه و اینکه اینا درک دارن، احساس دارن، میفهمن. اینم یه آیه. اما آیه آخر، آیه 25 سوره مبارکه حضرت نوح علیه السلام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. میفرماید شروع داستان حضرت از آیه 21. ما آیه 25 خوندیم دیگه، برای اینکه وقت گرفته نشه. حضرت نوح علیه السلام گفتش که پروردگارا، این قوم از فرمان من سرپیچی کردن. یک پیغمبر بود خیلی مظلوم واقعا، یعنی خیلی هم زجر کشید این پیغمبر، چون عمر طولانی داشت. 100 سال که تموم میشد میرفت در خونه خدای تعالی، حسب روایتی میگو خدای 100 سال تموم شد ایمان نیاوردن. بعد خطاب میرسید، حالا حسب روایتی خطاب میرسید که یه 100 سال دیگه هم برو اینا رو هدایت کن ببینیم چی میشه. ما میگیم خدایا ما رو چرا پیغمبر نکردیم؟ اگه ما بودیم بلا فاصله در جواب خدا میگفتیم ما رو سر کار گذاشتی ها، یکی دیگر رو بده کن برو 100 سال دومه که دیگه ما خود دو نوسنگکی بخوریم، یه شمالی بریم، کنار دریای بریم، همش رو به 100 سال بسازیم. هی 100 سال به 100 سال معمولیت حضرت نوح تمدید میکرد پروردگار تا شد 950 سال. خیلی ها مخ شما میگی من چرا پیغمبر نشدم، ما رو چرا پیغمبر نکرد؟ اگه بابام نمیتونیم قربونه داره نگوی هور، یه چیزی بخوا که شدنی باشه. گفت اینها پروردگارا، اینها از فرمان من سرپیچی کردن و از کسی پیروی کردن که مال و فرزندش جز ضرر و زیان بدون نیفسوده بود و نیرنگ زدن، نیرنگی بزرگ. داستانش رو تفاصیل نمیشته. و به یک دیگر گفتن مبادا دست از خدایانتان بردارید. ها خیلی جالبه، به یه بند خدایی من میگفتم که توی کلاس شما برو مثلا نماز بخونه اینا، گفت بلا فاصله یه گروهی جبهه تشکیل دادن. چی میکنن؟ بچه ها ندیدی وقتی نماز چیزی بخونده اینا، این جبهه اینو تقویت نکنید، حواستون جمع باشه، با هم همه هستیم، همه چادرها رو برمیداریم، هیچکی تو نماز شرکت نمیکنه، هیچکی نام فلان نمیکنه. از یه عده من نمیدونم چرا اینجوری هم بنده خدا. میگفت حضرت میفهمود که اینها به یکدیگر گفتن مبادا دست از خدایانتان بردارید و مبادا ود و سواء و یغوث و یعوق و نصر، 5 تا بتی که معروف بود، مبادا اینها رو رها بکنید، جبهه خالی نشه وقتی. و بدین صورت پروردگار را بسیاری را گمراه کردن. این دقت بکنید آیه ایست که داله بر اینه که بت‌هایی که اسم داشته، بت ود، سواء، یغوث، یعوق، نصر، اینا اسمای بت‌ها بوده. بعد دعا کرد، اصلا عرضه داشت که پروردگار را بر ستمکاران جز گمراهی میفزا. این آیات سوره حضرت نوح علیه السلام هم بسیار جالبه و خیلی جالبه. کسانی که یه وقتی تحت تأثیر افکار وهابیت قرار میگن، بگید این آیاتو بخونن. حضرت یک دستگاه خدادادی شناسایی جنین هم داشته. آنها میگیم دستگاه جسمانی داشته ها، روحانی اینو داشته. یعنی به یه جایی رسیده که حضرت نوح تشخیص داده که دیگر از صلب اینها، صلب اینها یعنی چیزی که دستگاه‌های ما نمیتونه اون رو تشخیص بده، اینو میگن معجزه. دیگه از صلب اینها آدم مؤمن دیگه متولد نخواهد شد. رسیده به اینجا، این تو سوره حضرت نوحه، چون مورد بحثمانی بازش نکردیم. این هم از علم غیب حضرت نوحه که وهابیت میگه هیچ کی علم غیب نداره جز خدا، خدا خواسته به حضرت نوح هم داده، به خیلی دیگه هم داده. اونجا حضرت نوح دعا میکنه، دعای منفی یعنی نفرین، بار پروردگارا اینها دیگه ازشون آدم مؤمن به وجود نخواهد اومد، علمشو تو به من دادی، دیگه تو صلب اینا مؤمن نخواهد بود، چیکار کنیم؟ خدایا عذاب بفرست. عذاب تایید میشه، امضا شد، از آسمان عذاب میاد. ای نوح برو فلان کارو بکن فلان کار. این داستان خیلی قشنگی حضرت نوح داره، چقدر این آدم با حوصله بوده. این که واقعا میگن صبر نوح، عمر نوح، یا حالا صبر نوح، یا صبر ایوب علیه السلام، میگن صبر نوح هم خیلی هست. چه صبری داشته حضرت؟ رفته 200 سال کشتی ساخته، 200 سال بعد کشتی آماده شده و از هر نسلی گذاشتن اینا، که امروز دنیام این رو از نظر علمی پذیرفته که یک طوفانی بوده که کره زمین در اون طوفان ابین رفته، همه مردن، دوباره یک بعد از اون طوفان انسانایی که توی کشتی بوده سوار بوده، اونها نسل بعدی از اینها هستن. اینا هم علم پذیرفته امروز. آمده نفرین کرده، آب اومده فلان، تو سوره قمر همه رو نوشته که چجوری این آب اومد و این آب اومد بالا، بالا این کشتی با این عظمت که 200 سال ساخته شده رفت رو این آب قرار گرفت، بعد رفت رو کوه جودی وایساد، همه غرق شدن. مما خطیئاتهم اغرقوا، به خاطر خطاهایی که مرتکب شده بودن همه غرق شدن. فادخلوا نارن، اثبات عالم برزخ، چون جهنم قیامتی هنو کسی توش نرفته. و ادخلو نارن، پس اینا همشون داخل آتیش شدن. فلم یجدو لهم من دون الله انصارا، پس برای خیش در برابر خدای تعالی اینها یار و یاوری پیدا نکردند. خب اگه بررسی کنیم آیه رو، میگه قوم حضرت نوح علیه السلام بعد از غرق شدن بلا فاصله وارد دوزخ میشه، هنوز کسی وارد جهنم قیامتی نشده، معلومه که دوزخ، دوزخ چیه؟ دوزخ برزخی هست. و چون بلافاصله وارد آتش میشن، مقصود از اینه که اینها معذب به عذاب بشن. معلوم میشه که ارواح اونها زنده است و درک عذاب میکنه و احساس لازم رو بر این کار داره که خطاب میفهمد که فادخلوا نارن، بلافاصله بعد غرق شدنشون وارد عذاب برزخی شدن، احساس عذاب میکنن. اما حالا نتیجه از این 9 آیه خیلی سریع میگیم، تو این 2 دقیقه که وقت داریم. ارواح پس از مرگ زنده هستن، دارای احساسن، دارای درکن، دارای شعورن، فهم لازم رو دارن. اگر ارواح نیکوکار باشن بهشت برزخی، اگر ارواح بدکار باشن دوزخ برزخی است، و در بهشت برزخی افراد خوب متنعمن، افراد بد معذبن در دوزخ برزخی. فلذا دقت بفرمایید، ارتباط یعنی برقراری ارتباط با این ارواح، یعنی درخواست کردن از اونها، چون زنده ان، آدمای خوبشون رو داریم میگیم ما، و صفات لازمه رو برای این کار دارن، عقلا و شرعا مشکلی نداره، بلکه پسندیده هم هست. چرا که دعای شخص با توسل به این افراد نیکوکار زودتر به اجابت میرسه. درخواست مستقیم هم کسی از اینها بکنه، یعنی بگه یا فلانی آدم نیکوکار هست، به این دلیل که قدرت اونها از بین نرفته و در واقع زنده و مرده اونها فرقی از نظر برآورده کردن حوائج اینها ندارن، مانند درخواست اونها در زمان حیات اونهاست، که اثبات اون در قسمت درخواست از انبیا و اولیاء الهی در زمان حیات اونها، این اثبات مسئله اثبات شد. پس این توسل شرک نیست که هیچ، بلکه درست هم هست، هم عقلا هم قرآن هم 9 آیه‌ای که ما خوندیم این رو اثبات میکنه، چون ارواحشون زنده است، همون قدرت ها رو دارن، میشه بهشون توسل بده کرد و مرده و زنده شون در این زمینه مشکلی نداره. جلسه آینده یه نتیجه مختصری میگیریم از این بحث، میرویم سراغ روایات اهل سنت که چقدر روایت اهل سنت داره که میشود به فرد میت متوسل شد. خیلی عجیبه و وهابی ها این روایت رو نمی کنن، ما رو نماییش کنیم، برادران اهل سنت هم اینا رو خوب و مخکوش بکنن و سراغ روایت شیعه که میشود به افراد مرده هم که از این دنیا رفتن به اونها متوسل شد و این توسل نه تنها که شرک نیست بلکه بسیار پسندیده و مطلوب قرآن و روایات هم هست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.